بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الحمد حقه کما یستحقه حمدا کثیرا. خدا رو حمد میکنیم که بار دیگه توفیق داد به ما که در دل جنگل و در کنار دریاچه، در دامن طبیعت و به خصوص در جمع دوستان عزیز و ارجمند بار دیگه حضور داشته باشیم. به هر حال در یک مملکت غریبه جمع هموطنان همفکر و همدین و همدرد رو دیدن و با هم بودن توفیقی است که جای شکر خداوند رو داره. و همچنین باید تشکر بکنیم از خانواده آزاده، هم مریم خانم و هم محمد آقا که زحمت تدارک این کمپ رو عهده‌دار شدن، هم سال گذشته و هم امسال. خب همه میدونیم که یه همچین کارایی چقدر وقت میبره، از چندین ماه گذشته برنامه ریزی و تدارک و قبول همه مشکلات و گله ها و اعتراضاتی که تو هر کار دست جمعی معمولاً وجود داره. اگه حالا نباشه بعداً احتمالاً همیشه توی این مسائل اجتماعی آدم این مشکلات رو خواهد داشت. در حال بنده هم به سهم خودم و هم از جانب شما تشکر میکنم و اجر و پاداششون رو از خدا طلب میکنیم. موضوعی که به نظر بنده رسید که در خدمتتون ارائه بدم، به دلیل اینکه در دل طبیعت قرار گرفتیم و بخشی از این برنامه جنبه تفریحی و ورزشی داره در کنار برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، به هر حال خب طبیعیه که این اردوها و این کمپ‌ها به صورت خانوادگی است و بخشی از وقت به همین سرگرمی‌های سالم و سازنده اختصاص پیدا می‌کنه. و چون در این ورزش‌ها و سرگرمی‌ها معمولاً مسابقه و میدان و رقابت و اینها به طور طبیعی هست، من موضوع عرایزم رو زندگی و میدان‌های مسابقه قرار دادم، یا میدان‌های زندگی. خب همه ما در کنار کار و تلاش سخت روزانمون احتیاج داریم به تمدد اعصاب، به تجدید انرژی ریلکسی بکنیم، به خصوص در این جامعه‌ای که میگن عمری کار، همش کار و تلاشه. خب خیلی طبیعیه که هر چند وقتی یک برنامه تجدید قوا آدم داشته باشه. برخی از این برنامه‌ها جنبه فردی داره، آدم میتونه به صورت فردی تفریح و ورزشی داشته باشه. خیلی ها تو این جیم ها میرن یا ماهی گیری میکنن یا کتاب میخونن، تلویزیون تماشا میکنن، ولی عمدتاً سرگرمی ها و تفریحات انسان ها حالت دست جمعی داره. از اون جایی که فرق انسان و حیوان یکی از فرقای بزرگ ما این زندگی اجتماعیمون هست، یعنی غریزه اجتماعی زندگی کردن در ما وجود داره، خواستگاه و در واقع پایه و انگیزنده اصلی این فعالیت ها اون ویژگی خاص انسان هستش. خب زندگی اجتماعی هم وقتی که تفریحات به اون شکل در میاد، ناگزیر حالت رقابت پیدا میکنه، میدان مسابقه به وجود میاد. طبیعیه دیگه، بشر حالت سلطه طلبی داره، حالت برتری جویی داره. خود اینم یه خیره، البته به صورت انحرافیش مثل هر چیز دیگه صدمه میزنه، ضرر میزنه، ولی خداوند خودش اینو در ما قرار داده که ما خصلت برتری طلبی داریم. در قرآن هست میگه ان الانسان لیفجر امامه، انسان دائما مثل بولدوزر میخواد جلوشو بشکافه بره جلو، یعنی به یه جا قانع نمیشه، آب راکد و ساکن نمیمونه، انسان هی میخواد جلو بره. طبیعتا این خصلتی که در ما هست که میدانها رو به وجود آورده، مسابقه ها و رقابت ها رو، یک سلسله مسائلی رو به دنبال خودش به وجود میاره که اگر غافل باشیم همونها ما رو جلب میکنه. ما میدانهای مختلفی داریم. فرض کنید ورزش یکی از میدانهایی است که بشر رو خیلی به خودش مشغول کرده. از گذشته دور که مسابقات المپیادها بوده، این همه مسابقات المپیک برگزار میکنن، حالا چه به صورت جهانی یا به صورت منطقه‌ای، قاره‌ای یا داخل کشورها. در انواع ورزش‌ها چقدر صرف وقت میشه، چقدر صرف انرژی میشه، چقدر جدی گرفته میشه. بعضی وقتا شاهد بودید تو مسابقات فوتبال زد و خوردایی میشه، یه دی کشته میشن، دعواهایی که هست توی فرض کنید فوتبال خیلی از کشورهای اروپایی، مسئله اصلیشون برای مردم همین فوتباله. یا کشورهای فرض فرمید امریکای جنوبی، تو ایران هم دعوای سرخ و آبی، قرمز و آبی در خیابونا چقدر شعار می نویسن، تیم پرسپولیس و نمیدونم استقلال مثلا، در حالی که واقعیتش وقتی آدم جلو میره خب اینا چیزی نیست، اینا همش در واقع بازیه. مدارس زیادی برای فوتبال تأسیس شده تو کشورهای اروپایی، چه جامهایی، چه توجهاتی تو همه رشته های ورزشی. خب اگر این رقابت ها نباشه اون توجهات هم حاصل نمیشه دیگه، در حالی که اصلا خود ورزش برای سلامتیه. هدف این نبوده که حالا یه دی به مدال طلا و نقره با اینها برسن. ولی در سطح جهانی میبینیم که چه رقابت هایی وجود داره. این موقع اتحاد جماهیر شوروی، اونها خیلی روی این مسئله پافشاری داشتن، برتری نظام خودشون رو میخواستن از طریق تعداد مدال‌هایی که به دست میارن نشون بدن. چقدر روی این زمینه کار میکردن، در طول سال همش برنامه ریزی برای یه سال آینده بود که چند تا مدال به دست بیارن. برتری یک ملت، یک نظام اینه که تو میدان ورزشی چی کار کرده. یا در میدان‌های هنری، در رقابت‌های هنری، هنر هم که خب خیلی گسترده است دیگه، تو همه زمینه‌هاش ببینید چقدر بشر رقابت می‌کنه، چقدر میدان‌های فشرده‌ای برای رقابت وجود داره. همین اواخر این 77مین سالگرد آسکر بود دیگه، چقدر این توجه جهان رو به خودش جلب کرده بود. تمام تلویزیون ها زوم کرده بودن رو این مراسم اسکار که حالا میخواد چی بشه، به یه دی بازیگر قراره که یه جوائزی داده بشه. یکی دورشتم نبود، شاید مثلا 77 سال پیش که تأسیس شد یکی دورشته بوده، بهترین بازیگر مثلا مرد یا زن. شما حتما شاهد بودید ده ها موضوع بود، ده ها رشته، حتی مثلا ساند میکسینگ، ساند ادیتینگ، حتی مثلا خود اون ستاره سینما، اونم در چند مرحله، سوپر استار، یکی لایف تایم، مثلا انواع اقسام جوایز که وقتی به کسی تعلق میگیره، حالا نه اینکه جایزه رو بهش بدن، حتی کسی نامینیت وقتی میخواست بشه برای یه کار، چه افتخاری یه مرتبه میدیدیم که هورا میکشن، نمیدونم چه هیجانی، عشق کسانی جاری میشه، خانواده ها میان. در طول سال چه تلاش هایی میشه برای اینکه چه لباس هایی خیاط ها مدیست ها درست بکنن که ارائه اونجا داده بشه. یعنی مثل این که این مهمترین مسئله زمانه که حالا یه دی میخوان رقابت هایی در یه چیزی بکنن که آخرش یه فیلمه. در واقع تو ایران این اصطلاح میگه فلانی فیلمش کردن، یعنی چیزی که جدی نباشه میگن فیلمه در واقع. نه اینکه بخوام بگم اینها بده، نباید بشه، باید تعطیل بشه، میخوام جدی گرفتنمون رو در مسائلی که خودمون پدید آوردیم، حالا چه در صحنه های متعدد ورزشی یا هنری، که چطور بشر چیزایی رو که خودش به وجود میاره انقدر جدی میگیره، خب بایدم جدی بگیره، ولی به مسائلی که جدی هست واقعا یا باید خیلی جدیتر تلقی بشه ما کمتر بهش باها میدیم. تو هم زمینه سیاست میبینیم که باز رقابت، باز بازی هست. هم تو ثروت میبینیم، قمار مگه چی هستش؟ قمار هم یک رقابتی است، ولی به صورت خیلی میونبر، ساده ترش که آدم بخواد مفت و راحت به یه ثروتی برسه، مفت به چنگ بیاره. شما میدونین که بزرگترین رشد رو در امریکا لاس وگاس کرده. لاس وگاس و اطرافش بزرگترین رشد و توسعه رو در تمام امریکا دارن و جاهای دیگه هم به محضی که یه کازینوی رو میسازن اون منطقه مرتبه آباد میشه، در حالی که از تو قمار چی در میاد، یعنی چه حاصلی برای جامعه داره به جزی سودای کلانی که یه دی میبرن یا اونایی که این مراکز رو تأسیس میکنن. ولی به هر حال بشر معتاد میشه، علاقمند میشه به چنین رقابتی، چنین بازیهایی که همش بازی هست. در واقع زمینه های زیادی، یعنی میدان های زیادی ما رو به سمت خودش کشیده، رقابت هایی ایجاد کرده، ولی وقتی که فکر میکنیم میبینیم همه اینا بازیه، واقعا همش بازیه. مگه نمیگن بازیگر سینما، بازیکنان فوتبال، در بازی فلان اینا انقدر گل زده؟ من همه خودمون داریم میگیم بازیه. در قرآن بارها اومده میگه انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دنیا، زندگی به اصطلاح دنیایی بازیه. ما همش فکر میکنیم بازی رو بچه‌ها میکنن. یعنی وقتی که این آیات رو میخونیم توجهمون اینه که خب بله، اون دوران بچگیه که اول از لعب شروع میشه، بعد لهوه، بعد زینته، بعد تفاخره، بعد تکاثره، در حالی که بشر داره بازی میکنه، همش بازیه. یعنی اون چیزایی که ما جدی تلقی کردیم در واقع یک سلسله بازیهاییست. به تعبیر قرآن میگه ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آبائکم، این چیزا رو خودتون قرار دادید، خودتون یا پدرانتون، به صورت یه فرهنگی شده. وگه نه در عالم واقع، حالا این کسی مثلا یه وزنه بیشتری، 2 کیلو 2 پوند بیشتر یا کمتر بلند کرده، این در عالم واقع که خب چیزی نیست، ولی میبینیم که چقدر مهم جلوه پیدا میکنه. ورزش ها عمدتاً توپ و تور دیگه، حالا یا توپ پینگ پونگ با تور کوتاهش، یا توپ تنیس میشه تورش بلندتر میشه، یا نمیدونم گالف میشه، بالاخره توپ با توریش دیگه، یا میشه والیبال یا بسکتبال میشه یا فوتبال میشه، بالاخره بازی با توپ و تور بخش عمدش، بازی های مهمه توی دنیا. یکی از شخصیت های سیاسی ایران یادتون هست که حالا من نمیدونم این واقعی هست یا نه، براش در آورده بودن که تو تلویزیون مسابقه فوتبال دیده بوده، گفت آقا اینا چرا سر یه توپ دعوا میکنن؟ خب چند تا بریزن جلوشون، اینقدر ندوئن دنباله. واقعا نمینه، اگه کسی از یه کره دیگه بیاد و ندونه که اینا ورزشه، تعجب میکنه که مگه توپ گرونه نیستش که اینا انقدر سر این دعواشون میشه. ولی خودمون ما قرار دادیم که اگر نمیدونم وارد این دروازه بشه، با این شرایط بشه، قوانین بازی این چنین باشه، اونطور خواهد شد. خب اینا در واقع مندرآوردیه دیگه. میگه اینا در عالم واقع چیزی نیست، ولی بشر چقدر صرف انرژی میکنه و جدی میگیره، برنامه ریزی میکنه، سرمایه گذاری میکنه توی اینها، که خب نمیگم که نباید باشه، بحثم نتیجه گیریه در واقع از اون چیزی که داره انجام میشه. اولا هدفی درش نیست، بازیه، یعنی در واقع لهوه. و بعد اینی که بالاخره بازیه، چیز جدی زندگی نداره. اگه آدم غافل بشه خود او مثل سیل آدمو میبره. یه تعبیری از حضرت عیسی توی انجیل دیدم خیلی قشنگ بیان کرده این رو. خب میدونید حضرت عیسی در دوران گلادیاتورها و قدرت روم شرقی و اونها زندگی میکردن دیگه، یکی از پایه های زندگی اجتماعی در اون دوران ورزش بود. این همه شما مجسمه های زیبا میبینید از میکلانجو نمیدونم دیگران. اون موقع توجه بشر به اندام، بادی بیلدینگ خیلی بیشتر از حالا بود، چه زن چه مرد اصولا از نظر فلسفی اعتقاد داشتن به بدن انسان، هنری که انسان میبایست نشون بده، یعنی اعتقاد حتی دینیشون در اون نردبان زیبایی که سال گذشته آقای دکتر نراقی بحثش رو کردن که افلاطون بهش اشاره میکنه، پله پله زیبایی ها که به خیر مطلق و کمال مطلق باید رسید، در واقع پایه های اولیش، پله های اولیه نردبان، اون زیبایی های بدن و تناسبات بدن انسان هستش. خب اون موقع توجه به ورزش خیلی زیاد بود. دوی ماراتون مربوط به همون نظام روم باستان، یونان باستان، در واقع المپیک از اونجا اومده. این همه استادیوم ها، این همه جیمنازیوم ها از اونجا آغاز شده. حالا حضرت عیسی در واقع در اون دوران داره زندگی میکنه و در قالب این توجهات ورزشی، ببینید چقدر قشنگ داره، نمیخواد نفی بکنه ولی داره درس میگیره برای اینکه یک بیان در واقع عالی تری رو ازش پیدا بکنه. میگه که آیا نمیدانید، این در عهد جدید، در واقع نامه پولس به مسیحیان روم هست، کتاب مقدس قرنتیان 9 باب 24 تا 27، آیا نمیدانید که در میدان مسابقه همه میدوند اما تنها یکی جایزه را میبرد؟ شما چنان بدوید که ببرید. هر که در مسابقات شرکت میجوید تن به تمرینی سخت میدهد و محرومیت میکشد. اردوهای ورزشی که از قبل برپا میکنن، مملکت خود ما هم چقدر بود، هر مسابقه که میخواد بشه از یه ما دو ما قبلش باید در یه تمرینات سختی باشن. هر که در مسابقات شرکت میجوید تن به تمرینی سخت میدهد و محرومیت میکشد. آنها برای جایزه فانی چنین زحماتی متحمل میشوند. مدال المپیک، طلا، نقره، جوایزی که فانیه دیگه، میذار آدم میره. ولی ما برای جایزه باقی تلاش میکنیم. من این گونه میدوم، نه چون کسی که خط پایان ندارد. هر دونده‌ای وقتی میدوه برای خط پایانه، میگه من همینجوری نمیدوم، خط پایانی داره. ببین چقدر زیبا از اشتغالات ذهنی مردم زمانش، مشغولیت هایی که فرهنگ غالب جامعه بوده، داره استفاده میکنه. مشت میزنم نه چون کسی که به هوا میزند، یعنی خودشو جایی یک باکسور میذاره، میگه من هدف، اگه نیروم و انرژیم رو صرف میکنم، برای هر ضربه یک هدفی دارم. من همچون یک ورزشکار بدن خود را به سختی با میدارم و بران سخت میگیرم تا در اختیارم باشد. اگر چنین نکنم میترسم از کسانی که به آنها موعظه کرده ام عقب بمانم. ببینید مردم دیگه خوب میفهمن، چون ورزش فرهنگ جامعه است. وقتی حضرت عیسی اینطوری داره صحبت میکنه، تو جامعه است که ماراتون موضوع همه سالشون هست، هر هفته تو این استادیوم ها میرن، میفهمن چی داره میگه حضرت عیسی. وقتی که هدف رو مشخص میکنه که رقابت ها باید در چه میدانی باشه، جامعه اون وقت درس میگیرن. اینی که میگه من خودم رو به تمرینای سخت وامی دارم، میفهمن یعنی چی. منظور دویدن عادی نیست، یعنی یک مؤمن، یک کسی که یک هدف بلندی هم تو زندگی داره، باید جدی بگیره. چرا اونایی که دین و مذهب درستی ندارن، هدف جدی ندارن، برای بدنسازی این همه رنج میبینن، برای رسیدن به یک افتخاری در این رقابت ها در طول سال برنامه ریزی میکنن، از خواب و بیداری و سرمایهشون میذارن. چرا ما به یک مدال های بالاتری به طور جدی اعتقاد نداریم؟ ما بشر رو عرض میکنم که به تناسب اونهایی که برای این مسائل فانی وقت میذارن بتونیم وقت بذاریم. به چیزهای دیگه خیلی اهمیت میدیم. شما همین ماه پیش دیدین صفحات این روزنامه ها انتخاب ملکه زیبای اروپا بود. خب یه ایرانی ملکه زیبای اروپا شد، خانم شرمینه شهریور، نیست؟ چقدر دیگه با آب و تاب، چه افتخاری، مثل این که برای ایران. حالا خب ایشون در اروپا هم بزرگ شده بود، ولی بالاخره اینا یه چیزاییست که میگذره، بالا پایینش هم انقدر مهم نیست. من یه خاطره براتون تعریف کردم. چند سال پیش در یکی از این شهرها یک جلسه مشابهی داشتیم، در هیوستون تگزاس بود. یکی از خانمای سوالات خیلی تیزی میکرد. من برام تعجب بود وقتی صحبت عوض شد که این باید خیلی مطالعه کرده باشه، اینقدر دقت کرده رو عرایض بنده و اینقدر نکته سنجی داشت. به تیپش نمی آمد، سر و وضع و لباس و این، خیلی من رو موجب تعجب من شد. بعد از جلسه یه مقداری سوال و باز ادامه داد و بعدم رفتیم بیرون و خیلی من برام تعجب بود که چطور بعضی انقدر مطالعه میکنن. و روز بعدش از یکی شنیدم که ایشون در قبل از انقلاب، حالا اون موقع دختر شایسته ایران میگفتن، در سال نمیدونم چند گفتن دختر شایسته ایران بوده. من اصلا برام خیلی تعجب بود که چطور یه موقعی تو اون سیستم زمان شاه یه کسی تو اون نظام دختر شایسته شده و بعد حالا اینقدر به این مسائل دینی عقیده داره. بعد که ذره آشنا شدم دیدم آو ایشون حتی استاد تجوید زبان عربی رفته مصر دوره دیده و توی اون منطقه هیوستون اونجا تدریس میکنه به اهل تسنن، به عربا، حتی توی مساجد اونجا مؤسسات خیریه رو داره اداره میکنه. و گفتم باریکلا، این نه تنها تو اون مسابقه، تو اون میدان برنده شده بوده، حتما یه شایستگیایی داشته. تنها مسئله یه چهره و اینا نیست، یه چیزی بوده که هنرهاش، حتما زبان، نمیدونم درسش یا چیزای دیگه. نشون میده که خب تو میدانهای دیگه هم او تونسته در این رقابت ها جلو بزنه برای خودش. الان خب هم از نظر زندگی مادی و هم خدماتشون به بوسنیایی ها، به عرض شود که افغان ها، به ایرانی ها خیلی موفق و پیروز هستن. مهم اینه که آدم در یک میدان سوری و ظاهری نمونه، بتونه خودشو بکشه بیرون، از این قوانینی که توی این مسابقات هست استفاده بکنه و جلو بره. یه تمثیلی داره مولوی، خیلی قشنگ بیان میکنه که ما چطور همه مشغول بازی هستیم. این تو دفتر اول هست. میگه خلق اطفالند، همه مردم بچه‌اند، جز مست خدا نیست بالغ، جز رهیده از هوا. هر کی از هوای نفسش رها شده باشه اون بالغ شده. گفت دنیا لعب و لهو است و شما کودکید، و راست فرماید خدا. این که تو قرآن میگه که دنیا لعب و لهوه، میگه گفته خدا شما کودکید و راست فرماید خدا. از لعب بیرون نرفتی، مرحله لعب بازیگری، کودکی، از لعب بیرون نرفتی، کودکی بی زکات روح کی باشی زکی. زکی به معنی بازکاوت. تا روح تو پاک نکنی باهوش نیستی. جنگ خلقان همچو جنگ کودکان. این هم ملت ها به هم میپرن، جنگ های گسترده. 8 سال ایران و عراق با هم میجنگیدیم، سر چی بود واقعا؟ 1,000,000 نفر کشته و مجروح و شیمیایی، هنوز هم دارن میمیرن از آثارش. جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جمله بی معنی و بی مغز و مهان. این پست، جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاینفعی آهنگشان. لاینفعی بی نفعی نداره، بی خاصیت، مثل بچه ها که با شمشیر چوبی به جون هم میفته. جمله شان گشته سواره بر نیی که این براق ماس یا دلدل پیی. بچه های قدیم اون موقع که اینقدر وسائل تفریح که نبود، یه چوب نی تو خالی میذاشتن تبارش میشدن، میگه احساس میکردن که این براق، براق اسم میگن اصلی بود که پیامبر به معراج رفت. حالا از خودتون در بردن، من نمیدونم، میگن دلدل بود اسمش، براق بود، پیامبر به معراج. میگه این با یه نی تو خالی بچه خودش احساس میکنه سوار اینه، ولی فکر کنه مثل پیامبر به معراج رفته. یعنی انسان خودش داره با ذهن خودش این تصورات رو میکنه، انقدر خودش رو در اوج آسمان میبینه با یک بازی. میگه همچو طفلان جملتان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسبوار، وهم و فکر و حس و ادراک شما همچو نیدان مرکب کودک. حالا خیلی قشنگ اونم در جاهایی نشون میده که اگر انسان غافل نباشه چطور به این مسائل رقابت آمیز زندگی دل میده و همه اینها در واقع اسیرش میکنن. اون سخن حضرت عیسی رو خدمتون گفتم که چطور از بازی زمانه خودش، فرهنگ ورزش و هنرها که مهمترین اشتغال ذهنی بود استفاده میکنه، این اندرز رو میده. حضرت علی هم از زمانه خودشون، البته اون موقع در جامعه عربستان ورزش خیلی نبوده، جامعه فقیر بدبخت تو سری خورده مغرور و متکبری بودن، ولی خب بالاخره اسب سواری و شتر سواری بوده دیگه، هر جامعه‌ای بالاخره به این تفریحات سرگرمی‌ها باها میده به تناسب خودش. معمولا اسب‌های مسابقه رو رسم بوده تو عربستان، یه هفته دو هفته، حالا نمیدونم، یه ماه دو ماه قبل از مسابقه در یه اردوی میبردن، مثل اردوی ورزشی، در واقع تمرینی بهشون میدادن. فیتنس اون موقع بوده، فیتنس برای اسب‌ها و شترها. اون کاهو یونجشون و علیقشون رو هی یواش یواش کم میکردن. حالا من نمیدونم، فرض کنید اگر 10 کیلو مثلا در روز میخورده، هی یواش یواش هر روز یه مقداری کم میکردن و زیاد راه میبردنشون به تمرینات سخت تا روز مسابقه. وقتی روز مسابقه میشد، خب اینا دیگه به مینیمم غذا بدنشون عادت کرده بود دیگه، وزن کرده بودن، لاغر شده بودن و تمرینای سخت هم کرده بودن، میتونستن دیگه اون رقابتای تنگاتنگ رو بکنن. این اصطلاح تو زبان عربی مزماره، از ضمیر یا ضامر میاد. آیه قرآن هم اشاره داره به این، میگه به ابراهیم میگه حج رو اعلام بکن، از زنف الناس بالحج، یعتو کر رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق. تو حج رو اعلام بکن تو بشریت، خواهی دید که سوار زامرها از سرزمین های دور خواهند آمد. این اون موقع شطور بوده 1000 مایل فرض کنید بیامده، شطوری که این همه راه آمده باشه یا اسبی لاغر شده، ولی لاغر بیماری نیست، وزن کم کرده ولی فیت شده کاملا، شرایط سخت عادت کرده، تو این سهاری هم که چیزی برای خوردن نیست. کلمه زامر یعنی آماده شدن برای مسابقه. این اصطلاح خیلی حضرت علی تو نهج البلاغه به کار بردن. مثلا میگه که والله مستعدیکم شکره، خدا از شما خواسته ادا بکنید نیروهایی که بهتون داده. اگه چشم داده خواسته حالا شکرشو به جا بیارید، همینطوری که چشم ندادم، همینطوری که گوش ندادم، همینطوری به شما نیروی عقلانی ندادم، مغز ندادم، دادم برای کارایی، ها حالا به منصه ظهور برسون. و مبرسکم امرهو، امرشو به شما داده، یعنی به شما اختیار داده. هیچ موجودی تو دنیا اختیار نداره، انسانی که اراده داره که مطابق خواستش عمل کنه، نه قرائز. و ممهلکم، حالا بهتون زمان داده، 80 سال 90 سال 100 سال فی مزمار محدود، در مزمار، مزمار همون که عرض کردم میدون تمرین، آمادگی برای مسابقه که حد داره، تو بی‌نهایت عمر نداری. برای چی؟ لتنازع او سبقه او، برای اینکه جایزه رو ببری، برای اینکه مدال رو ببری. میدان داده، مهلت داده. ببینید چقدر از اولش توجه کنید، دو مرتبه خدا امکاناتی به شما داده، استعدادایی داده، حالا میگه بروز بدید. اختیارم داده که به اراده خودت، حالا برو تو میدان زندگی، تو میدان زندگی و جهادها و تلاشها وقتم بهت دادم، زمان مسابقه هم مشخصه. برای چی؟ برای اینکه جایزه رو ببری. حالا میگه فشدو عقد المازر، کمرمنداتون رو صفر کنید. بطفه او عقد المازر، این زیادی های دامنتون رو جمع کنید. میگه شلوه که نمیشه مسابقه، آدم باید بند کمرش رو صفر بکنه، دامنش رو جمع بکنه. یه اصطلاحات زمانه خودشه. میگه لا تجتمع عزیمتن و ولیمتن، عزیمه که با ولیمه جمع نمیشه. ولیمه یعنی سوچرانی، عزیمه یعنی عزم، اراده. آدمی که تو زندگی هدف داره، اراده داره، عزم داره، که دیگه نمیتونه باری به هر جهت گذران زندگی بکنه، وقتشو تلف بکنه. میگه این دوتا جور در نمیاد، عزیمه با ولیمه که جور در نمیاد. ما انقض النوم لتذاکر الیوم، چه بسیار تصمیمات یوم رو نوم نقض کرده. این مثل شعره در واقع، نوم با یوم، یوم یعنی روز، نوم یعنی خواب. روز تصمیم گرفتی، روز که موقع بیداری هاست، آگاهی هاست، شب که خوابیدی یادت رفت. و امه ظلم، محو کرده تاریکی شم شب، لتذاکیر الهمم، بیداری های همت ها رو. میگه آگاهی ها وقتی هست کمرتو صفر بکن، دامنتو جمع کن، برو جلو، وقت کمه، فرصت به حد کافی نیست. ملازم میفهمه تشبیهات همش تشبیهات مسابقه است. یا اسلام رو وقتی که معرفی میکنه حضرت علی، میگه الاسلام کریم المزمار، اسلام تمریناش با ارزشه، لغب نیست، پوچ نیست، فقط بازی توپ و تور نیست. کریم المزمار، رفیع الغایه، آخرش هدف آخر چیه؟ توپی چند تا وارد این دروازه بشه یا نه؟ در اسلام منظور شریعت اسلام نیست، یعنی هدف تسلیم خدا بودن. این یه مسابقه خیلی کریمه، با ارزشه، پوچ نیست، پوک نیست، مندرآوردی نیست، واهی نیست، وهمالود نیست، کرامت داره. خط پایان مسابقه خیلی رفیعه، چیزای سوری و سطحی نیست. جامع الحلبه، شه سواران رو گرد میاره، یعنی تمام آدم های شریف تو این رقابت ها هستن، مردای میدان خیرات هستن. متنافس و صبغه، جایزش خیلی نفیسه. حالا یه مدال طلا و نقره آقا چقدر مگه ارزش داره؟ شریف الفرسان، سوارانش خیلی شریفن. میدان اسلام رو میگه، میدان تسلیم. راه مسابقه چیه؟ مسیرش کجاست؟ کجا باید بدویم؟ از تصدیق و منهاجه او، راهش تصدیق کردن حقیقت هاست. علامتاش چیه؟ فصالحات و مناره او، کارای اصلاح کننده نیک علامتهای این مسیر مسابقه است. خط پایان کجاست؟ تا کی وقت داریم؟ و الموت و غایته، مرگ آخر مسابقه است، دیگه فرصت تمام میشه. کجا باید تمرین کنیم؟ و دنیا مزماره، تو دنیاست باید آمادگی پیدا بکنی. کجا حالا این مسابقه انجام میشه؟ و القیامت و حلبته، آمادگی تو دنیاست برای مسابقه استوانی، اونجا مسابقه شروع میشه. چی میدن به آدم؟ و الجنت و سبقته، جایزش بهشته. ببینید تشبیهات درست روی همون فرهنگ زمانه عربستانی که اینجور مسابقات بوده، جوونا میفهمیدن یعنی چی، درک و دریافت میکردن. یا در جای دیگه 8 تا هشدار داده، همش تو قالب همین بحث ورزشه. الا و ان الیوم المزمار، مردم آگاه باشید، 8 بار گفته الا، آگاه باشید، آگاه، امروز مزماره، امروز روز فیتنسه، آماده شدن برای رقابت هاست. و قدن سباق، مسابقه فرداست. و سبقت الجنه و الغایت النار، کسی که برنده میشه به بهشت ابدی رسیده، اونی که آخر میمونه گرفتار نتایج عملش میشه. این خیلی مفصله این خطبه، نمیخوام بخونمش. بعضی جاها میگه که این مسابقه ما اسبهای تیزتک خلول مزمار جیاد، اسبای هستن که دیگه یه پاشونو برمیدارن نوکش و سومشونو میذارن، اسبایی که برای مسابقه آماده میشه. میگه خدا شما رو فرستاده تو مسابقه با این اسبها، جایی که تفکر بکنید و با چراغ در جستجوی چیزهایی که دیده نمیشه برید. فی مدت العجل، در این مدتی که فرصت دارید و این مهلتی که بهتون داده. شما تو این دعای کمیل ملاحظه فرمودین که چقدر حضرت علی از این مسابقه و میدان و سبقت و سرعت سخن میگه. یعنی ورزش همیشه بوده، در قالب فرهنگ ورزش چقدر آدمایی که تیزن استفاده میکنن. ببینید میگه یا رب به یا رب به یا رب، هی رب رو صدا میزنه. چی میخواد؟ قوه علا، به من نیرو بده، قدرت بده، بدن سازی. برای چی؟ بخوام نمایش بدم بازوامو، هیکلمو. قوه علا خدمت که جوارهی، به جواره هم، عضلاتم، دست و پام قوت بده برای اینکه بتونم خدمت کنم. وشتت علال عظیمت جوانهی، نه تنها به نیروی فیزیکیم، به نیروهای درونیم، عزم و ارادم، به توانایی های شخصیتیم هم شدت بده. برای چی؟ حتی اسرح الیک فی میادین سابقین. اسرح با سین و هجیمیه، تصریح یعنی آدم خودشو کاملا آزاد بکنه، راحت، بدون وابستگی، بدون دلواپسی، بدون شک و تردید بره توی میدان. سرحه یعنی آزاد و رها شدن. کجا برم با آزادی؟ برم تو میدون. کدوم میدون؟ اسرح الیک فی میادین سابقین، برم تو میدان مسابقه، برم تو میدان پیشتازان. و اسرع الیک، سرعت بگیرم. پس هم سبقت و هم سرعت. فل بادرین یا فل بارزین، اونایی که آمدن تو میدان مبارزه. مبارزه منظور مبارزه سیاسی نیست تنها. ببینید در واقع اون چه که از ما میخواد یا دعا میکنه خود حضرت علی، قدرت پیدا کردن، قدرت فیزیکی، قدرت روحی و روانی برای روانه شدن در میدان، در میدان مسابقه با سرعت جلو رفتن. یا خودش بعضی وقتا میگه، میگه لم یسبقنی الا رسول الله به صلات، جز رسول خدا در صلات کسی بر من پیشی نگرفت. پس نشون میده یکی از میدانهای سبقت در صلاته. یا در یه جایی که او رو نفیش کردن، میگن که تحت فشار قرار دادن، فوش بدن، دشنام بدن به حضرت علی، میگه اگه تحت فشار قرارتون دادم دشنام بدین، اشکال نداره، ولی بیزاری نجوین از من، برای اینکه انی سبقت و الال ایمان و الهجره، من در ایمان و هجرت سبقت گرفتم. بارها در موضوعات مختلف مثلا سبقت رو مطرح میکنه. در واقع همین عاملی که تو جامعه هست، همین فرهنگی که وجود داره، انسان ها میخوان که سبقت بگیرن. قرآن هم بارها در واقع این رو به ما به زبانهای مختلف گفته. من تو بعضی از کلاس ها این اشاره کردم، بحث بهشت که پیش میاد، قرآن میگه که سابقو الی مغفرت من ربکم و جنه، سبقت بگیرید از هم. نمیگه حالا یه کاری کنید قبول بشید، یه نمره‌ای که بالاخره بتونید این دوره رو بگذرونید. سبقت بگیرید به سوی مغفرت پروردگار و بهشتی که همه آسمان ها و زمینه، میلیون ها کهکشان، یعنی قلمرو به بهشت یه باقی گوشه زمین نیست. تصور عموم مردم اینه که خب بهشت تو زمینه دیگه. میگه نه، ارزو هست سماوات و الارض، همه جهان هستیست، همه کهکشان ها در قلمرو به بهشته. یعنی انسان آینده بر کل هستی سلطه پیدا میکنه، قلمروش هستیه. دو بار تو قرآن اومده، یکی سار او، سرعت بگیرید. پس مسئله یواش یواش سلانه رفتن، خونسرد حرکت کردن نیست. درست مثل امتحان کنکوری است که تو مملکت خود ما هست دیگه. وقتی که لیسانس میگیرن، وقتی که دیپلم میگیرن، اواخر مثلا شهریور خرداد امتحانای سال ششم تمام میشه، دو ماه بعد یه ماه بعد باید کنکور بدن. یه ماه دو ماه وقت بیشتر نیست. 1,000,000 نفر شرکت کردن، از تو این 1,000,000 نفر 100 نفر 200 نفر فقط به اون رشته دلخواهشون میتونن برن. اینطور نیست که با دو تا نمره بالا پایین یه مرتبه میبینی 1,000 تا آدم بالا پایین میفته. رقابت ها تنگ سخته. حالا چقدر فرق میکنه که آدم بیفته دانشگاه شریف یا دانشگاه تهران یا فلان دانشگاه، رشته الکترونیک بیفته، رشته نمیدونم عمران بیفته، خیلی بالا پایینش که فرق نمیکنه. ولی انقدر برای ما این جدی هست، در حالی که امتحان جاوید ابدی برای بی نهایت زمانه، برای بی نهایت عمره، دیگه یه مسئله محدودی نیست. اینی که میگه سرعت باید بگیرید، سبقت باید بگیرید، مسئله زندگی ابدی شماست، وقتتونم در واقع تنگه. در رقابت مثلا میگه با اهل کتاب، میگه ما شما رو مسیحی ها، مسلمان ها، یهودی ها رو حالا چرا رقابت میکنید، چرا سعی میکنید که در واقع با هم دشمنی کنید؟ لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن، هر کدوم از شما یه شریعتی دارید، یه راه روشنی دارید. میگه ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تون رو یه دست کرده بود، مثل محصولات کارخونه همه یه جور میشدید. اما خواسته شما رو در امکاناتی که بهتون داده امتحان بکنه. فاستبقوا الخیرات، میگه با پیروان شریعت های دیگه مسابقه بذارید. در چی؟ در خیرات. منظور خیرات، خیرات به کمک مالی نیست، خیر هر چیز، یعنی در بهترین فرهنگ، در بهترین دانشگاه ها، در بهترین شهرسازی، در همه زمینه های تلاش بشری سعی کنید شما خیر باشید، بهتر باشید. یعنی ببینید در اونها هم باز میگه که به جای انگشت گذاشتن روی نقاط افتراق، روی اختلافات، روی اشکالات، سعی کنید که مسابقه بذارید بر اونها در چیزای خوب. یا بعضی جاها وقتی که میخواد قضاوت بکنه راجع به اهل کتاب، میگه تو اینا خیلی ها هستن که یسارعون فی الخیرات، آدم های بیتاب، اهل مسابقه در کار خوب هستند. آدم ها خب خیلی هستن که کار خوبم میکنن، ولی اکثر مردم که کار خوبم میکنن خونسرد، یواش یواش، با تأنی. ولی در واقع اون چی که قرآن از ما خواسته جدی بودن تو میدانهای زندگی است و وارد میدانهای رقابت تنگاتنگ شدن، یعنی هی هدف رو میبره دورتر. تقسیم بندی که قرآن کرده میگه مردم سه دسته. کسانی هستن که ظالمون لنفسه، به خودشون ظلم میکنند، به خودشون دارن صدمه میزنن، به خدا که کسی صدمه نمیتونه بزنه. دوم و منهم مقتصدون، بعضی ها مقتصدن، مقتصدن میانه، آدم های متوسطی هستن، آدم خوبی هستن. ولی میگه بعضی ها منهم سابقون بالخیرات، بعضی هاشون بیتابن، اهل سبقت گرفتن در کارهای خیر هستند. حتی در بهشت وقتی که تو سوره متففین بهشت رو تصویر میکنه که اهل بهشت چگونه است، میگه اینها از جامی مینوشند، یسقون من رحیق مختوم، حالا کار نداریم منظور از جام. بعد میگه فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، چرا تو دنیا به خاطر این چیزا رقابت نمی کنید؟ تنافس باب تفاعل نفس، نفس زدنه. دیدین اسبهای مسابقه وقتی میدوئن چگونه نفس نفس میزنن، یا آدمایی که 200 متر مثلا میدوئن. میگه چرا در اینجور چیزا با هم مسابقه نمیذارید به نفس نفس بیفتید؟ فی ذلک، در اینها بیفتید در تنافس. تنافس رقابت بسیار تنگا تنگ در واقع. در هر حال من زیاد خستتون نکنم، فقط باز کردن این بحث بود که الان البته زمین ها آیات زیادی داره، بترسم خیلی خسته بشین. قرآن در سوره انبیا از اولش این هشدار رو به ما میده، خیلی این تکون دهنده است. میگه اقترب للناس حسابهم، حساب مردم داره نزدیک میشه، آدم فکر میکنه که ما داریم به حساب نزدیک میشیم، ولی میگن آخر سال داره نزدیک میشه، امتحان داره نزدیک میشه، عید داره نزدیک میشه، مرگ انسان نزدیک میشه. در واقع ما داریم نزدیک میشیم، ولی این تعبیری که او داره نزدیک میشه، آدم فکر میکنه خودش ساکنه. میگه اقترب للناس حسابهم، للناس یعنی برای مردم، به نفع مردمه. و هم فی غفلتن، مردم غافلن. مگه ما چقدر عمر داریم؟ چقدر فاصله است برای ما؟ اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلتن معرضون. غفلت یعنی از یه چیز مهمی، یک کاری که جدی آدم بی توجه باشه، معنای عربیش. یه وقت آدم همینطوری غافله ولی رو نگردونده، مشغول یه کاری دیگه بوده غافل شده، میگه نه اینا رو میگردونن، به چیزای دیگه توجه دارن. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون لاهیتا قلوبهم، برای اینکه دلها به چیز دیگه‌ای مشغوله. وقتی دل آدم سخت مشغول باشه به یک هدف دیگه، قاعدتاً ظرفیت دل رو جلب کرده، چیزی باقی نمیمونه که آدم به اون سرنوشت ابدی خودش نگاه بکنه. تعبیری دارن حضرت علی میفرماید ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، من دو چیز بیش از همه نگرانم بر شما، یکی اتباع الهوا، دومی طول العمل. اتباع الهوا یعنی بیفتید دنبال دلتون، یعنی از صبح که آدم بیدار میشه براش اون چیزی که مهمه دل خواستنای خودشه، چی دلم میخواد. اتباع الهوا، تبعیت از هوای نفس. دومی و طول العمل، آرزوهای دور دراز. میگه چرا؟ میگه فاما اتباع الهوا و یزلو عن الحق، وقتی که دنبال هوای نفس میری حق فراموش میشه. پس حق، نظام خدا، خواستهای خدا، قوانین چی میشه؟ تو که همش دنبال دل خودتی. و اما طول العمل، آرزوهای دور دراز، برنامه ریزی های دور دراز مادی که میکنی، فیونسل آخره، زندگی ابدیت یادت میره، فکر میکنی همش همینه، میچسبی به یک تعلقات و توجهات دنیایی و غافل میشی از اون چه که ورای این هست. در حال من خیلی خطرتون نکنم، خلاصه عرایزم اینه که دنیا در حال میدانهای متعددی پیش ما گشوده، در ده ها بلکه صدها رشته ورزشی، ده ها و صدها رشته هنری، برای جلب ثروت، برای جلب قدرت. تمام دنیا زندگی رقابت، صحنه رقابت هاست، میدان هاییست که در دنیا هست. هر میدانی هم رقابت ایجاد میکنه، برتری ایجاد میکنه، در این حالی که میشه وارد این میدان ها و رقابت ها شد، تا حد متعادلش پسندیده است. ولی اگر بتونه انسان درس بگیره و میدان مسابقه شو، میدانی که هم جایزش نادیده است، هم میدانش در واقع محسوس چشم ما نیست، نمیبینیم، بتونیم انشالله وارد این مسابقه ها بشیم، خودمونو آزاد کنیم از تعلقات و وابستگی ها و هرچه بیشتر در اون میادین انشالله قربت به خدا پیدا بکنیم. متشکرم از توجهتون و پس این سوالا رو میخونم دونه دونه. این دنیا که محل آمادگی است برای ساخته شدن، افرادی که بیشتر در جهت مخالف اطلاعاتشان عمل کرده اند، امید به چه نوع تغییر مثبت باشند؟ درست مثل ماشین دنده‌ای که دنده هایشان هرز شده و همش ماشین هرز می چرخد و به جایی نمی رود، این افراد چه کار کنند؟ تا تو قرآن تو سوره مؤمنون یه آیه در این رابطه میگه، میگه ایحسبون انما نمد لهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات. آدما فکر میکنن اگه به مالی و ثروتی رسیدند، البته میگه ما دادیم، خیلی خاطرشون رو خواستیم، نصارع لهم فی الخیرات، ما سرعت گرفتیم، خیرشون رو خواستیم. میگه بلایش اورون، اینا درست درک نمیکنه. بعد اون وقت توضیح میده، میگه سبقت گیرندگان واقعی کیا هستن. سه چهار تا مثال میزنه، سه چهار تا ویژگی، نمیخوام حالا آیاتو بخونم خسته میکنم شما رو. یکیش مثلا اینه، الذین یؤتون ما آتوا، اونایی که اون چیزی که باید بدن میدن، اون چیزی که باید بکنن میکنن. و قلوبهم وجله، با این حال دلشون ناآرامه. چرا؟ انهم الی ربهم راجعون، برای که میدونن دارن به سوی او میرن. درست مثل این که بگیم این داره برای کنکور میخونه، روزی 16 ساعت 18 ساعت داره میخونه، ولی باز آرام نیست. چرا آرام نیست؟ برای که میدونه یه رقابتی است که 1,000,000 نفر دارن شرکت میکنن، اگه یه نمره کمتر بگیره نمیتونه اون رشته مثلا الکترونیکال تو ایران مثال میزنه، ناآرامه. حالا یک کسی که میدونه که سرنوشت چقدر جدیه، حضرت علی میفرمان انسان در قیامت از لحظاتی که به بطالت گذرونده حسرت ها خواهد خورد، نه اینکه کار بد کرده، نه اینکه تو جهنم شده باشه، حسرت خواهد هپ شده. من اگه بیشتر یه ذره بیشتر کار کرده بودم در اون قلمرو بی که ابدیت و همه جهان هست، میدان عملش خیلی فرق میکنه. پس چون اینطوری هست، میگه اینا هستن که سبقت گرفتن. حالا یه عده‌ای براشون خب همین مسائل دنیا مطرحه، فراتر از اون رو چیزی رو نمیبینن و خب مثل ماشینی که دندش هر رفته باشه، چون آدم سیر نمیشه. آقای بیل گیت مثلا رسیده که سیر شده، که بگیم دیگه اون دیگه انگیزه نداره. هر چقدر بالا آدم بره باز هست دیگه، دنیا آدم رو سیر نمیکنه، نه در ثروتش نه در قدرتش، هیچ چیزی ارضا نمیکنه بشریت رو. به مسابقه فرمول های ریاضی که مدل یک واقعیت هست، ورزش ها یعنی بازی ها، مدل هایی هستند که مفهوم زندگی را متجلی می کنند. قرآن میگه دنیا بازیچه است. زندگی دنیا برای مفاهیم متعالی تر مدل است. این ارتباط یعنی مدل زندگی دنیا و واقعیت، این مفاهیم عالی چگونند و این واقعیت های اولیا چه و کدامند؟ ببینید این چیزا رو که توجهات ما رو که به ورزش، به هنرها و این چیزا توجه داریم، خداوند میگه خود من گذاشتم برای شما. میگه زوین للناس، برای مردم زینت داده شده، حب و شهوات من النساء و البنین، خود ما عشق جنسی در شما گذاشتیم که تولید مثل کنید. بنین بچه، عشق به فرزند، حالا یا بنین به معنای قدرت بگیریم، اگه نبود دنبالش نمیرفتیم. و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، جمع‌آوری طلا و نقره، یعنی اگه بشر نیاز احساس جمع ثروت نداشت، ثروتی که جمع نشه که کاری نمیشه کرد. تو این جامعه که انقدر توسعه پیدا کرده، جمع شدن ثروته که امکان جاده سازی، راه سازی، سد سازی هست. ولی انعام، میل به کشاورزی، دوست داشتن اسب و گاو و شتر و نمیدونم گوسفند و بشر، اگه عشق به اینا نداشت دامداری به وجود نمی آمد، لبنیات به وجود نمی آمد. ولی حرف، عشق به زراعت، میگه من اینا رو گذاشتم. ولی همه اینا میگه متاع الحیات دنیا، اینا بهره های زندگی دنیاست. میگه حالا میخوام بهتون بگم چی بهتر از اینه. قل هل انبئکم بخیر من ذلکم، چه چیزی بهتره؟ میگه اونا که تقوا بتونن پیدا کنن، یعنی نیروی کنترل خود، مهار خود، صادق باشن، صبر بکنن. آیش تو سوره آل عمران هست، خیلی مفصله. در واقع میگه که اینا رو من زمینش خودم تو شما گذاشتم، حتی ورزشم خدا گذاشته، وگه نه آدم اگه میل به تحرک نداشت مریض میشد، ضعیف میشد، میمرد. ولی میگه که بدونید اینا تمتعه، بهره ایست که برای دنیا گذاشتم، که محیطتون جالب باشه، قابل زیست باشه، آسمانتون رو زیبا کردم، به محیط زندگیتون دلچسبتون باشه. این انگیزه ها هم گذاشتم ولی به اینا نچسبید. شما مسافرید. این تعبیر خیلی تو نهج البلاغه اومده. مسافر به مقصد نگاه میکنه. وسط راه خیلی جهان نگر میداره که یه نوشابهی بخوره، میگه اونجا نباید بمونین، وقت تلف نکن، هرچی بمونی از مقصد دور میشی. یعنی در واقع مهم اینه که وابسته انسان به این میدانهای موقت زندگی نباشه. اون چه که دیگه میگن واقعیتهای اولیا چیه؟ رسیدن به اون ارزشهایی که خدا در وجود ما گذاشته. خدا میگه از روح خودم در شما دمیدم، اونا رو تحقق ببخشیم، برسیم به اون صفات خدایی. در واقع وقت تنگ نیست، وقت نامحدود است. زمان نمیدونم تنبلی است، زمان چی؟ زمان نسبی است و برای مؤمنین زمانی نامحدود است، حتی در این زمین. منظورم از محدود بودن عمره، فرصت و وقتی ما نداریم. بالاخره هر چقدر زندگی کنیم، 100 سالم زندگی کنیم، بالاخره تمام میشه دیگه. تازه موقعی که آدم ذوق و رغبت عمل داره خیلی محدوده. وقتی که پا به سن بذاره، آرتروز و کمردرد و سردرد و رمقش هم میره دیگه، حوصله ای نداره. تو همین تعابیر حضرت علی هست، من نخوندم، میگه الان فعملو، حالا عمل کنید. در حالی که سالمید، زبونتون در اختیارتونه، اعضاءتون در کنترل خودتون هست، میگه قبل از این که دیگه این انرژیاتون بره. مفصل دونه دونه میگه هنوز باب توبه باز، دست و پاتون در اختیارتونه، انرژی دارید، میتونید. یعنی ایام جوانی هست در واقع. تعریف هوای نفس و تعریف به دنبال دل رفتن چیست؟ لذت‌های زمینی مگر بد است؟ هوا خودش یعنی سقوط و نجم اذا هوا، ستاره وقتی که فرو میفته سقوط میکنه. هوا یعنی سقوط. صعود آدم به سمت خدا رفتنه، سقوطش تسلیم دل شدنه. هوا یعنی وقتی که انسان براش فقط خودش مطرح میشه دیگه، دل خودم، نه اون چی که درسته، باید بکنم، وظیفه است، خواسته خداست. برای اینکه این مفهوم روشن بشه یک مثال قرآنی میزنم. میگه حضرت داوود تو محراب عبادت داشت عبادت میکرد، و اون داستانی که دو نفر دعواشون شده بود، و زود اول نفر که میاد توضیح میده به گونه صحنه آرایی میکنه که حضرت داوود فکر میکنه حق با اینه، میگه نه، درخواست ظالمانه ای از تو داره. بعد خب میفهمه که در قضاوت عجله کرده و حالا کاری ندارم. خداوند هشدار میده به داوود، میگه داوود ما تو رو خلیفه کردیم که بین مردم مطابق حق حکم کنی، ولا تتبع الهوا، چرا از هوا پیروی کردی؟ یعنی چی؟ دنبال بیبندوباری که نرفت. هوا یعنی به تشخیص خودش، با متد خودش میخواست زود دست به سر بکنه اینا رو، دلش میخواست که خلوت خودش دعا بکنه با خدا، حوصله نداشت دو نفر دعواشون شده آمده. میگه این هوای نفسه. قضاوت ملاکی داره، قانونی داره، معیاری داره. میگه اونایی که دنبال هوای نفسن نشون میده یوم الحساب رو فراموش کرده. حساب کی داره جهان؟ جهان هر چیزی در جای خودشه. هوا یعنی این که انسان در زندگی قوانینی نداشته باشه. درست میگه ما تو این مملکت زندگی میکنیم، رانندگی مطابق دلمون که نمیکنیم. قوانینی هست چه جوری را بریم، با چه سرعت کجا بریم کجا نریم، هر کاری داریم میکنیم، بیزنسمون، همه رو قوانینی است که اینجا هست. تو نظام خدا مگه میشه دل بخواه عمل کرد؟ هوای نفس اینه که تو دلت خواسته اینجوری رانندگی کنی، هوس کردی که حالا 100 مایل اینجا بری، هوس کردی خط عوض بکنی، این میشه هوای نفس. ما چطور اینو قبول کردیم که تو نظامات بشری باید 100% مطابق فرمول عمل بکنیم، قوانین؟ تو نظام خدا همین هست. هوای نفس یعنی خارج از سیستم. لذت‌های زمینی مگر بد است؟ نه، بد نیست، خود خدا گذاشته، ولی میگه اسیر این نشو، وابسته به این نشو. معنای زهد همینه. میگه زهد، حضرت علی میگن بین دو کلمه است، الله تأسو علی ما فاتکم، چیزی اگر دستتون رفت قصه نخورید. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگه به دستتونم آمد خیلی خودتون گم نکنید. آدمی که اسیر مال باشه هم وقتی از دست میره فشار خونش میره بالا، سکته میکنه، هم وقتی به دست میاره دیگه مست قدرت میشه. ولی اگه وابسته نباشه هیچ کدوم این رو در خودش نمیگیره. فرق بین گفتن رب و ربنا، فرق بین رب به طور کلی میگیم ربنا، توجه به این که اون رب انسان ها هم هست، میگیم رئیس، جناب رئیس، یا میگیم رئیس ما، هر دوش یکی دومی مقداری حالت خصوصی تر داره. فرق بین علاقه و وابستگی، یکیه، علاقه به عربیه، وابستگی به فارسیه دیگه، یکی میشه دیگه، علقه یعنی تعلق، پیوست پیدا کرده. فرق بین مسئولیت، وابستگی، رهایی، آزادی. مسئولیت یعنی دم احساس بکنه که باید سوال جواب بده، مورد سوال قرار میگیره. وابستگی خب یعنی به یک سیستمی، به یک حزبی، گروه، یه چیزی پیوند پیدا کرده. رهایی که همون آزاد شدنه، آزادی و رهایی هم هر دو تو فارسی خب شبیه همه. آیا مسئولیت باعث غفلت نمی شود؟ دنبال مسئولیت می روی، حق باطل می شود. ببینید این همه نسبی هستش. باز یه مثال می زنم. به یک حضرت علی زمان خودشون میگن چرا فلانی رو نمی بینیم تو نماز، مثلا تو مسجد نمیاد، نماز جمعه که همه باید شرکت می کردن، یوم الجمعه، روز اجتماع. بعد صداش میکنن میگن خبری نیست، مدتی خیلی تو خودت رفتی نیستی. میگن خب زن و بچه داریم، میگه گرفتاری داریم با قول معروف. میگن تو فکر میکنی تو از خدای خودت نسبت به همسر و فرزندت مهربانتری؟ مثل تو داری اونا رو اداره میکنی؟ میگن از دو حال خارج نیست، یا زن و بچه‌ت اهل حق و خدا هستن یا نیستن. اگه هستن که خدا که از تو بهتر اونا رو دوست داره، علاقه داره. اگه نیستن که تو زندگی تو فدا کردی 100% به کسانی که دشمن راه خدا هستن. نمیگه با اونا کاری نداشته باش، میگه انسان زندگیش خلاصه نمیشه فقط با همسر و فرزندش. ببین خیلی فرق میکنه ها، هر چیزی در جای خودشه. مگه اون بزرگواران همسر و فرزندشون رها کرده بودن؟ بیش از همه میرسیدن به اونها، بیش از همه احساس مسئولیت و تعهد در برابر فرزندانشون داشتن، ولی زندگیشون فقط اون نبود. جنگ هم که پیش می آمد می رفتن می جنگیدن. آدم میره جنگ می دونه کشته میشه، وقتی کشته بشه زنش بدون سرپرست می مونه، بچهاش بدون سرپرست می مونه. ولی نه دیگه، یه چیزی پیش آمده که خیلی مهمه، سرنوشت جامعه اولویت داره بر سرنوشت خانواده من. بالاخره اونم مثل بقیه دیگه، خانواده منم مثل بقیه. پس یک سلسله مراتبی هست که انسان نمی تونه اینا رو فدا کنه. اینی که میگن مسئولیت باعث غفلت نمیشود، میتونه بشه میتونه نشه. 90% عبادتهای خدا در کسب حلاله. پس کسی که دنبال کار و زندگی پول در آوردن میره داره عبادت میکنه، ولی اگه تمام وقتشو بخواد برای این کار بذاره غافل بشه از همسایش، از فامیلش، از جامعهش، خب این غافل شده دیگه. پس مسئولیت هم در واقع برای خودش یک نظامی داره که تا کجا ما جلو بریم. حالا سالم کرده بودم مسئولیت ما در برابر فرزند آیا وابستگیست؟ میتونه باشه میتونه نباشه، میتونه انسان آزاد باشه. اگرم رسید به جایی که دید که وظیفه ایجاب میکنه که فرزندش و پسرش یا دخترش رو بفرسته تو جبهه جنگ، باید بفرسته. میدونه خب خطر هم از کشته میشه، اینجا نشون میده دیگه وابسته نیست. این کارو میکردن دیگه بزرگان دیگه. نیت افراد برای کار خیر احتمال دارد که چندین کار را از بین، یا ارزش کار را نمیدونم چیه، کار را از بین ببرد. با مداد نوشتن اگر افراد به قصد اینکه به پاداش برسند کار خوب انجام دهند، آیا اثر کار خود را از بین نمیبرند؟ ببینید مسئله این که کار خوب انجام آدم بده به قصد اینکه یک پاداشی بگیره، اون پاداش رو باید تعریف کرد که منظور چی هستش. خیلی هم بالاخره کار خوب میکنن برای اینکه ابدیت خودشون رو اصلاح بکنن. پاداش نسیه میخوان در واقع، بهشت، جزای خدایی در واقع. یعنی بشر مفت مفت که کار نمیکنه. حالا بعد یا دیدشون عمیق‌تره، فاصله زمانی بیشتر رو میبینن، دلبستگی به یک که مثلا ثواب جاوید دارن دیگه، بشر در اون راه. ولی اگه بخواد نه، من این بیمارستان میسازم برای اینکه مردم از من خوششون بیاد، محبوبیت پیدا کنم، رأی بدن، برم مجلس، یا میخوام با این کار خیر بپوشانم سوء استفاده هایی که دارم، اینا خب نیت هاییست که او رو از بین میبره. قرآن میگه کار خیر اگر میکنید باید خالص باشه، نیتتون در جهت خیر باشه. اگر انسان یه بیمارستان هم بسازه، فقط هدفش این باشه که جا باز بکنه، منافع دنیایی به دست بیاره، قرآن میگه این فاقد ارزشه. ما میگیم خب چه فرق میکنه، بالاخره صدها نفر، هزاران نفر رفتن اونجا معالجه شده، ولی قرآن هدف رو مطرح میکنه، میگه تو از چیزی که خودت مصرف نمیکنی هرگز به دیگران نده، گرچه به درد دیگران هم میخوره. میگه تو اراده نکن چیزی رو که خودت دوست نداری به دیگران بدی. سوال بعدی، در خواندن نهج البلاغه چگونه توصیه و بیدار باشی به ما میفرماید در مقایسه با قرآن؟ ببینید، حضرت قرآن یه چیز جامعه، همیشگی، متعادله. نهج البلاغه سخنان حضرت علی، متناسب با مردم زمانه خودش و مسائل زمانه خودش. زمان حضرت علی بعد از فتوحاتی است که در زمان عمر و عثمان شده، دنیا رو فتح کردند. یه جامعه ای، من نمیدونم چقدر جمعیت داشته مکه مدینه، فرض کنید 10,000 نفر. ثروت دنیای اون روز سرازیر شده به اونجا. شما کویت تشریف بردین، تو حالا کویت، حالا نه، 20 سال پیش، یه جای کوچیکی، مگه کویت دبی چقدر جمعیت دارن؟ این ثروتی که اونجا میریزه تو اون جمعیت کم، سرانه ثروتشون فوق العاده میره بالا. عربستان سابق هم اینجوری بوده، همون عربی که سوسمار خور بوده، شیر شتر میخورده، دو تا خورما تو این جنگا، دو تا سه تا خورما در روز بیشتر بهشون نمیرسیده. حالا یه مرتبه میبینیم ایران فتح شده، کشورهای همسایه رو گرفتن، پشت سر هم دارن شهر میگیرن. این ثروت ها شوخی نبوده. کسی دیگه حوصله جهاد فی سبیل الله، مجروح شدن، کشته شدن، یه حرفا رو دیگه نداشته. بزرگترین مسئله زمان حضرت علی چسبیدن مردم به دنیاست. حضرت علی که کشته میشن، امام حسن که مدت کمی 5-6 ماه خلیفه میشن، 3 بار فرمانده برای جنگ تعیین میکنن در مقابل معاویه. هر 3 بار معاویه چیزا رو میخره. ببینید چه بدی بوده امام حسن. برگزیده ترین افرادش خریداری میشن. یعنی مردم انقدر راحت با ثروت میرفتن، برای اینکه انقدر محرومیت کشیده بودن قرنها، حالا دیگه سفره دنیا روشون باز شده. میبینیم نهج البلاغه به شدت ضد دنیاست. شما بخونی خیلی تعجب میکنید، آدم بدون قرآن نهج البلاغه رو بخونه خیلی درویش میشه تو این روزگار. به شدت از زهد و تقوا سخن گفته. یعنی مسائل زمانش چیه؟ مشخصه. دقیقاً داره اون بیماری رو اصلاح میکنه که با بیماری زمانه ما نمیشه گفت دیگه، دقیقاً همونه. بنابراین یک کتابیست مال زمان خودش. ما درس میگیریم امروز خیلی، ولی باید یادمون باشه که این جور فوکس کردن روی این موضوع در رابطه با چه مسائلی هست. یک کتاب بشریه دیگه، کتاب الهی که نیست. اینی که وقتی میخونیم این بی پایداری، ناپایداری دنیا رو و ارزش تقوا و آخرت رو بیش از موضوعات دیگه میبینیم تو نهج البلاغه. آخرین سوالم، قیامت رو توضیح دهید. قیامت چطوری توضیح دادم؟ خیلی سوال کلیه. قیامت برپا شدن دیگه. میدید توی قرآن اسامی مختلفی برای اون روزی که خواهد آمد وجود داره. بعضی جا میگه آخرت، این دنیاست ولی بعد از اینم هست. بعضی جا میگه یوم البعث، روز برانگیخته شدن. بعضی جا میگه یوم الخروج، روز خارج شدن. یه جا میگه یوم القیامه، یا میگه یوم الحسرت، روز حسرت خوردن. یوم التقابن، روزی که آدم احساس مقبون شدن، باختن میکنه. نمیدونم یوم الحشر، ده بیست سی چل تا اسم داشته باشه. یکیشم قیامته. هر چیزی برپا میشه، یه دانه‌ای در دل خاک برپا میشه دیگه، رشد میکنه میاد بالا، قائم میشه. ما هم این سلولای وجودمون یه روز سبز میشه، برپا میشه، بلند میشیم، در واقع از اون حالت خفته برپا میشیم. حالا مفاهیم دیگهش حالا انشاءالله دیگه موقعیت دیگه. خب متشکرم، ممنونم از سوالاتتون.